من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم. فی حقیقت سرعت و البوت و انهما لیسا و تخلل سکون. یکی از مباحث مربوط به حرکت و اوصاف و احکام حرکت جریان سرعت و بوت است که آیا حقیقت سرعت و بوت به این است که اگر تخلل سکونات کمتر بود این حرکت میشه سریع و اگر تخلل سکونات بیشتر بود این حرکت میشه بطین. پس هر حرکتی بالاخره یا سریع است یا بطی و معیار سرعت و بوت به این است که سکونهایی که در حرکت هست اگر بیشتر بود حرکت میشه بطی، اگر سکونها کمتر بود حرکت میشه سریع. آیا سرعت و بوت این است یا نه سرعت و بوت به چیز دیگر است؟ این احتمال که سرعت عبارت از تخلل سکونهای کمتر باشد و بوت عبارت از تخلل سکونهای بیشتر باشد، این رو میخوان ابطال کن. این مطلب برابر اون چه در حکمت مشاء آمده و در تحصیل بهمنیار صفحه 432 ارائه شده. بعد همون را جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه در جلد اول صفحه 602 به بعد مطرح کردن، به همون روال مرحوم سید متعلی مطرح کرده. جناب فخرازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 602 تا چند صفحه؟ تا صفحه 606 این مسائل مربوط به سرعت و بطر مطرح کرد. مرحوم سید متعلیین هم طبق بحث‌های متعدد این مباحث را ارائه کرده است. اولین بحثی که در اینجا ارائه شده اینه که آیا سرعت و بطر عبارت از تخلل سکون های کمتر است یا نه. همون راهی را که مشائین طی کردن و در تحصیل بهمنیار آمده، بعد در مباحث فخر رازی ایشون اون راه اینجا طی میکنن. فعلا چیزی از خودشون را آن نمیکنن. این اصل این حرف ها ارائه میشه. بعد نظر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی هم بررسی میشه، بعد ببینیم به این که این نظر تام است یا تام نیست. میفرمایم به این که لم استحال وجود و حرکت غیر متجزیه او متجزیت الى ما لا یتجزا ولو بالقوه فاستحال کون سرعت و البوت به تخلل سکنات. این رو به صورت یک قیاس استثنایی میتوانید ارائه کرد و این است که اگر سرعت و بوت به تخلل سکون باشد، یعنی اون حرکتی که سکوناتش بیشتر است بطی است، اون حرکتی که سکونش تخلل سکونش کمتر است سریع است. اگر سرعت و بوت به تخلل سکون باشد لازمش آن است که جز الات جزا داشته باشیم و لازم باطل فالمرجوع مثلو. عمده بیان تلازم است که چگونه اگر حرکت سرعت و بوت به تخلل سکونات کمتر و بیشتر تفسیر بشود مستلزم جزء الهی است. البته لازم باطل هست، یعنی ثابت شده است که ما جزء الهی نداریم، و هم عمده بیان تلازم بین مقدم و تالی است. ما این بحث را اگر هم اون روش عقلیش رو طی کنیم خیلی بهتر است تا راه‌های حسی. این راهی را که بزرگان حکمت مشاء طی کردند و در تلیعه استدلال مرحوم استاد متعلی آمده است، این روش معقولی است نه محسوس. اما روش‌های دیگری که فخرازی و دیگران هم اشاره کردن که از راه حس است و مرحوم سید متعلی هم اون را دارن، این به یک تأیید نزدیکتر است تا تعلیل. برای اینکه اصل حرکت امر محسوسی نیست تا مثلا ما از راه حس کمک بگیریم. حرکت امر معقول است منتها به اعانت الحس. حرکت نظیر حرارت برودت امر محسوسی نیست. این چنین نیست که ما ببینیم میشه حرکت میکند. ما وضع دید ما از حرکت همون طوریست که این دوربینهای فیلم برداری حرکت را میگیرن، اینا که حرکت را فیلم نمیگیرن که، اینا از هر مقطعی که اون شخص هست یا اون شی هست عکس برداری میکنن، اینا را چون کنار هم قرار میدن ما حرکت میبینیم. وگرنه دوربین فیلم برداری که حرکت را فیلم برداری نمیکند که در لحظه اول که اون شخص در اونجاست فیلم برداری میکنه، در لحظه دوم فیلم برداری میکنه، لحظه سوم فیلم برداری میکنه. این 100 تا عکس از کنار هم تنظیم شده است ما حرکت خیال میکنیم. وگرنه اون حرکت رو دوربین فیلم. چشمم همینطور است. چشمم هر لحظه مرئی را در جای خاص خودش میبیند، اون حرکت را ما نمیبینیم. رضا مرحوم سید متعلقین در باره حرکت میگن حرکت یه ممر معقولی است که به اعانت من الحس درک میشود. اگر نه حرکت مثل حرارت و برودت هم سال زالک نیست. چون حرکت یه امر معقول است نه امر محسوس، ما برای تبیین اینکه حقیقت سرعت و بعد به تخلل سکونات کمتر و بیشتر نیست، از همون روش معقول باید استفاده کنیم نه روش محسوس. حالا حرکت خودش بله از جز معقولات ثانیه فلسفی است، نظیر از سنخ وجود است، ولی مفهوم بودن یه مطلب است، آیا مصداقش محسوس است یا معقول مطلب دیگه است. امبس در خارج وجود مثل وجود که امر محسوسی نیست، حراکیف نیست که ما حس بکنیم. وجود جوهر ما یه حسی نداریم که مثلا این وجود جوهر را حس بکنن. ما مثلا حرارت و برودت یا سردی و سواد و بیاض مانند اون را احساس میکنیم، اما جوهر را مثلا ما احساس نمیکنیم. یه حس جوهر برخی
از مسائل وجود محسوس
هست. بله بحث، یعنی در حقیقت اون کیفیت محسوس است نه خود وجود محسوس باشد. وجود رو ما به تبع درک میکنیم. ما اینطور نیست که وجود چون حقیقتش عین خارجیت است با علم شهودی با درک بشه، ما هرگز که جز با علم حصولی بتوانیم درک بکنیم، این چنین نیست. حتی محسوسات رو بله 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 معقول نه یعنی نظیر مفهوم است، یعنی مالیسی و محسوس. مثل ما چون حس جوهرشناسی نداریم، الان مثلا این جوهر سنگ در خارج موجود هست، ما از راه عقل میفهمیم که یک سنگی هست نه از راه حس. ما از راه حس فقط رنگ میبینیم و شکل میبینیم و کم و کیف میمونیم. اینها یک حسی داشته باشیم جوهرشناس که حجر رو درک بکند ما نداریم. ما هرچی بینیم شکل میبینیم و رنگ میبینیم و کیفیت های محسوس دیگر رو داریم.
حالا وجود خارجی رو نمیبینیم اما موجود و همون که
همون
محسوس وجود که موجود میشه،
خب اینو که با علم حصولی درک میکنیم این کیفیات رو دیگر، اینا رو درک میکنیم با برهان عقلی درک میکنیم که این چون نه، ما در درون خودمون ما در درون خودمون وجودهای محسوسی داریم که با علم شهودی حس میکنیم، اون راه دیگه است. اما از بیرون ما یه حس جوهرشناسی داشته باشیم که مثلا بگیم این سنگ موجود است، این چوب موجود است، فلون اون آهن موجود است، فلون فلز موجود است که نداریم که.
از همون ساحتی که
حس وجود داره و محسوس وجود داره، مفهوم وجود رو از اونجا هم میتونیم انتزاع بکنیم.
ما اصلا وجودی که احساس نمیکنیم، ما هرچی داریم مفهوم صورتی است نمیکنیم. وجود از کجا احساس بکنیم؟
محسوس وجود داره یا وجود نداره؟
این برها این رو عقل میگوید. مثلا ما همون یه چیزی به نام حرارت حس بکنیم، وجود هم اونجور حس بکنیم که نداره. وجود که کیف نیست که مثلا با چشم ببینه.
متن خود حس متن وجود رو انتظار
میکنیم؟ این با عقل بکنیم.
بعد عام میشه.
بعد عقل میگوید به این که این برخواه به یه جای تکیه میکنه. این رو با تحلیل عقلی میگیم. وگرنم این نظیر حرارت یا برودت نیست که ما وجود ببینیم، که کیف نیست وجود که. خب با اون علم شهودی است دیگه، اون دیگه کیف نیست، اون مشهود خارجی است در حقیقت. ما خودمون را درک میکنیم، خودمون را درک میکنیم، شؤون وجودیمون را درک میکنیم، قوایمون را درک میکنیم، افعالمون را درک میکنیم، اوصافمون را درک میکنیم.
حالا راجع به وجود صحبت میکنیم، راجع مفهوم شی
است. مفهوم شی؟ مفهوم شی رو که ما بعدها انتظار میکنیم. ما اولا چرا ما رو از راه حواس درک میکنیم به علم حصولی، به علم حصولی، اما دیگه وجود رو درک نمیکنیم. و اون چی که در حس ماست صورت ذهنی، صورت خارجی، صورت ذهنی اون شی است، یعنی صورت حصولی اوست. اگر وارد حیطه نفس ما بشه، اون یه موجود خارجی است که نفس رو مشاهده میکنه. البته یعنی اون سخت و سوزی که در دست انسان پیدا میشه، نفس رو با علم شهودی میبینه دیگه، میفته تو مشهودات نفس.
منظورم که برخی از معقولات ثانیه مفاهیمی که نفس ثانیه هستن مستاق این که میتونه حقایق محسوس بشه.
اگه حقایق محسوس باشد یه جز معقولات اول از جز تو ماهیت
نه.
خب بالاخره اگه مصداق دارد، نه فرد دارد، دیگه جدعه خودش محسوس، اون وصف محسوس است. معروضش بله ممکن است.
چون که برخی از معقولات اولیه یعنی که ما داریم اینها رو با حس درک نمیتونیم.
بله معقولات اولیه بله، ولی عرض این است که ما معقولات اولیه رو درک میکنیم در صورتی که عرض باشه نداریم، اما نه جوهر رو درک میکنیم و نه وجود رو، که نه جوهر است نه عرض. ما از راه علم حصولی و از راه حواس نه جوهر رو درک میکنیم و نه وجود رو. و حرکت که جزء اعراض نیست و کیفیات محسوس امثال ذالک نیست، حس به امثال حس کمک میکند. گاهی انسان میبیند یا گاهی دست میگذارد رو این سنگ آسیا میبینید در حرکت میکند، یا دست میذارد رو این چرخ میبینید در حرکت میکند. اینها کمک میکند، وگرنه همونطوری که این دوربین های فیلم برداری از لحظات پشت سر هم فیلم میگیرن، منتها متصل نشون میدن، آدم خیال میکنه حرکت رو فیلم برداری کردن. چشمم این چین است، ما لحظات را میبینیم نه که حرکت را ببینیم، خیال میکنیم حرکت میبینیم. لذا فرمودن به این که به اعانت میدن حس اینه. لذا ما اگر خواستیم بحث بکنیم که آیا حقیقت سرعت، حرکت سریع عبارت از حرکتی است که سکوناتش کمتر باشد، و حقیقت حرکت بطی عبارت از حرکتی است که سکوناتش بیشتر باشد، این رو با در تحلیل عقلی استدلال بکنیم. حس باید ما رو کمک میکنند، نه اینکه مستقیما از حس استدلال درست بکنیم. خب حالا اینا قیاس استثنایی از همین دو مقدمه میتوانن تشکیل بدن، ولی ایشون این قیاس استثنایی را به این صورت ذکر کردن. فبودن لم استحال وجود و حرکت غیر متجزیه، ما حرکت داشته باشیم که قابل تجزی نباشد، این جزء لا تجزا باشد، این محال است، کسی جزء لا تجزا محاله. یا نه متجزی باشد الا ما لا تجزا، تجزی میپذیرد، قسمت میپذیرد، اما منتهی میشود به اجزای لا تجزا، باز این محال است. الا ما لا تجزا ولو بالقوه، البته بعضی از اجزای ریز و متسلب ممکن است که تجزی نشود بالفعل، جز نداشته باشد، ولی بالقوه بالاخره قابل تجزی است. چون جز لا تجزا محال است، پس فستحال کون سرعت بالبوت به تخلل سکنات، بگیم سریع آن است که سکوناتش کمتر باشد، بطی آن است که سکوناتش بیشتر باشد. خب اما اون مقدمه اولا که در حقیقت تالی فاسد است، برای چی؟ برای اینکه فلان چرا جزء لاتی از محال است؟ فلان نه لو جاز وجود و حرکت لا تتجزا، وجود و حرکت لا تتجزا، لجاز وجود و مسافت غیر متجزیه، اگر حرکت غیر متجزی داشته باشیم که جز تقسیم باشد، چون حرکت منطبق بر مسافت است، اگر این حرکت منطبق بر مسافت است و خود حرکت تجزی پذیر نیست، پس مسافت هم تجزی پذیر نیست و لازم و باطل. برای اثبات و مقدمه اولای قیاسی استثنایی تشکیل میدن، از راه بطلان لازم بطلان ملزوم هم استفاده میکنن. لما سیعتی فی مباحث الجواهر، که جزء لاتجزا محال است، ممکن نیست چیزی مرکب از اجزای لاتجزا باشه. فکذل ملزوم، پس ما حرکتی که قابل تجزی نباشد نداریم. چرا اگر حرکت غیر متجزی باشد لازمش این است که ما جزء جسم به جوهر لاتجزا داشته باشیم؟ بیان ملازمه در این قیاس استثنایی این است که این قیاس استثنایی اصل و این قیاس استثنایی فرق، و ان الحركه مطابقتون للمسافه، یک، و المسافت اتصالها به اتصال الجسم است، و این جسم متجزی است لا الى نهایه، برای اینکه در بحث جواهر خواهد آمد که ما جوهر جسم مرکب از اجزای لا تجزا نیست، پس بنابراین چون جسم حتما تجزی پذیر است، مسافتی که منطبق بر جسم است حتما تجزی پذیر است، حرکتی هم که منطبق بر مسافت است حتما تجزی پذیر است. فل حرکتو غیر منتهیت فی تجزیه، یعنی دو تا وصف دارد، یکی اینکه تجزی پذیر است، یک یکی اینکه این تجزی پذیر متناهی نیست، غیر منتهی است، لا اله نهایه است. فل حرکتو غیر منتهیت، یعنی غیر متناهیت فی تجزی، پس حرکت متجزیتون اولا و غیر متناهیت فی تجزی ثانیا، این دو تا مطلب. خب
استدلال به در واقع غیر متجزی نبودن حرکت به مسافت، خودش هم مستقیم میتونستن استدلال کنن.
بله بله، منتها حرکت چون بالاخره ما اون چی که در خارج داریم کم می باید باشد یا حجمی باید باشد یا جزئی باید باشد که دارای جزء است، حرکتی که مثل زمان بعضی اجزاش معدوم است، بعضی اجزاش هم هنوز موجود نشده، اثبات این که این اجزا دارد و اجزاش هم غیر متناهی است، این آسون نیست، به ذهن دیرتر میاد. اما بگیم حرکت منطبق بر مسافت است، مسافت منطبق بر جسم است، جسم رو که نمیشود انکار کرد که آسون تر است، چون محسوس تر دیگه. بله، این مقدمه اولا که خود مقدمه اولا رو با یه قیاس استثنایی ثابت کرد. اما دوم و اما ثانی، که چرا چون حرکت حتما تجزی پذیر است و حتما اجزاش لا اله نهایه است، این محال است که سرعت و بعد به تخلل سکونات کمتر و بیشتر باشد. محال است که سرعت عبارت از تخلل سکونات کمتر و محال است که بعد عبارت از تخلل سکونات بیشتر باشد. اصلا تو حرکت سکون متخلل نیست. تا ما بگیم اگر سکون بیشتر تخللش بیشتر بود این حرکت میشه بطی، اگر تخللش کمتر بود این میشه سریع. و اما ثانی فلو کانت حرکتون اسرع من حرکتین و الاخرى ابتع منها لیل تخلل سکوس سکنات کمتر و بیشتر، اگر حرکتی سریعتر از حرکت دیگر بود برای اینکه اون سکونات متخللش کمتر، و اگر حرکتی بطیتر از حرکت دیگر بود برای اینکه اون سکونات متخللش بیشتر است که معیار این باشد، یلزم ان یور المتحرکو ساکنن و رها متفککن. این تفکک و رها و نفی و دائره به حجج الاخرى لدیهم دائره که مرحوم حکیم سبزواری تو متن منظومه در بحث طبیعیات در بطلان جزئیات جزو میگن همین است، منتها اون رو در اصل ابطال جزئیات جزو میگن تفکک و رها، تفکک و رها و نفی و دائره و حجج اخرى لدیهم دائره. اگه ما جزئیات جزو داشته باشیم لازمش اینه که این سنگ آسیا گسیخته بشه، تکه تکه بشه، و لازمش اینه که ما دائره نداشته باشیم و سایر حججی که جناب فخر رازی در همون جلد اول مباحث مشرقیه ذکر کردن صفحه 602 فرمودن به این که فنقول لا یجوز ان یکون بطء الحرکت البطیئه لعیل تخلل سکنات بیدل علیه اربعت امور، که این امور اربع بعضی همین است که اینجا آمده بعضی هم خواهد آمد. خب چطور تفکک رها لازم میآید؟ برای این که اگر چون چه حرکت سری عبارت از حرکتی است که سکونهاش کمتره و حرکت بطی عبارت از حرکتی است که سکونش بیشتره. خب این سنگ آسیا که میگردد، خب وقتی با هم دارن میگردن اون قطبی دارد که این رها این سنگ آسیا دورون میگرد، اون چه که به این قطب نزدیک است یه دائره است که محیطش 5-6 سانت، اون چه که به اون محیط نزدیک است یه دائره است که محیطش 2-3-4 متر، این مربوط به واسطه اینو با هم میگردن، یعنی در ده ها دائره این وسط رسمه دیگه، یعنی وقتی که این سنگ آسیا داره میگرده ده ها دائره یا صد ها دائره ترسیم میشه، اونی که 1 سانت به این قطب چوب محور نزدیک است یه دائره کوچکیه، اونی که سانت دومه یه دائره بزرگتریه، اونی که 3 سانت دائره دیگه ده ها دائره است و همه اینا در حال حرکت، هر کدام هم با هم حرکت میکنند، منتها این دائره ها اونی که بزرگ است محیطش 2 متر، اینی که کوچیکه محیطش 2 سانت. خب در هر دور اینم حرکت میکنه، اون اولی هم حرکت میکنه، آخری هم حرکت میکنه، اون یکی با حرکتش 2 متر رو طی میکنه، این یکی با حرکتش 2 سانت طی میکنه، اینا لاچار اون یکی با سری باشه یکی با دادبتی باشه دیگه، چون اگه ما دو تا حرکت داشته باشیم اخزن و ترکن یکی باشه سرعتش هم یکی باشه که فرق ندارد که. پس اینی که دایره‌ای که محیطش 2 سانت است این خیلی کنده، اونی که محیطش 2 متر است خیلی تنده، اون سریع این بطی. شما میگید حرکت سریع یعنی چی؟ یعنی حرکتی که سکوناتش خیلی کمتره. حرکت بطی یعنی چی؟ یعنی سکوناتش بیشتر. خب حالا شما فرض کنید در ظرف 10 دقیقه این سنگ آسیا میگرده، فرض کنید ما ترسو کنم یا 10 دقیقه یا 10 ثانیه یا مثلا 10 ثانیه، در ظرف 10 ثانیه اون دائره بزرگ 2 متر طی میکنه، این دائره کوچیک 2 سانت طی میکنه، این تقریبا چون دو سانت است، اون دو متر است، اون 200 برابر این میاد دیگه. یعنی اون دو تا 100 سانت است، این 2 سانت است. خب پس اون 200 برابر اینه. وقتی مسافت او 200 برابر این بود، باید حرکت به سکون هم فرق کنند. یعنی این 200 برابر اون سکون داره، اون 200 برابر این سکون کمتر داره، برای اینکه با هم که دارن حرکت میکنن، یکی در همین چند لحظه، حالا یک ثانیه یا دو ثانیه یا ده ثانیه، یکی در همین یک ثانیه 200 سانت میره، یکی در همون یک ثانیه 2 سانت میره. پس یکی سریعه یکی بطی، برای اینکه ما دو تا حرکت داریم، دو تا متحرک داریم، زمانشون شروعشون یکی، ختمشون یکی، یکی 200 سانت میره، یکی 2 سانت میره. پس یکی بسی سریعه یکی بطی دیگه. به معیار سرعت هم به زعم شما اینه که سکون کمتره، معیار بطع هم به زعم شما اینه که سکون بیشتره. خب پس چند سکون این حرکت دو سانتی چندین برابر میشه حرکت اوست دیگه. سکون اون خیلی کمه، سکون این خیلی بیشتره. چون سکون این بیشتره، ما باید این رو ساکن ببینیم. چرا ما رو متحرک میبینیم؟ چرا در جای دیگه ما چرا متحرک میبینیم؟ برای که حرکتش بیشتر سکونشه. بسیار. اما اینجا در این مثال دو تا چهار تا سکونش چندین برابر حرکت اوست دیگه. اگر سکون چندین برابر حرکت اوست، پس ما اینو با ساکن ببینیم دیگه. و چون این ساکن است و اون را افتاده، این باید اربن اربا بشه. برای اینکه یه سایتی که سنگ دیگه، یه سنگ بخشش ساکن است، بخشش را افتاده، باید هم جدا بشه دیگه. اگر ما یه تک فرش داشته باشیم، یه قسمت ساکن باشه، یه مقدارش را افتاده باشه، پس باید از هم جدا بشه دیگه. اگر یه کاغذ داشته باشیم، یه طرفش ساکن باشه، یه طرفش عمل، پس باید از هم تفکیک بشه دیگه. این که میگن تفکک و رها و نفی و دائره و حججن اخرا لده هم دائره، این طرف بطلان تفره و به عذرهم تفرت و تداخل کان باطل و جزی لاس جزم اینو باسل میکنه. خب پس اگر سرعت به این باشه که چون سکون کمتره، بوت به این باشه که سکون بیشتره، لازم ان یور المتحرک و ساکنا و لازم ان تنفی الفکر رها، لازم ان یور المتحرک و ساکنا و رها متفککا متفککا. چرا؟ بذالکه لأن نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البتی که نسبت مسافت البتی الى مسافت سریع. شما در اینجا چهار امر رو تناسب حساب بکنید. این دائری که مسافتش 200 سانت است، این دائری که مسافتش 2 سانت است، هر دو در یک ثانیه شروع میشه و یک ثانیه در یک ثانیه ختم میشه. خب پس در یک ثانیه اون دائره بزرگ 200 سانت میره، این دائره کوچک 2 سانت میره. مسافت او 200 برابر اینه، پس زمان این با 200 برابر اون باشه، زمان این یکی با 200 برابر اون باشه. برای این که مسافت که 200 برابر شد، زمانم باید نسبت باشه. خب قهرن این یکی خیلی کنده، این که کنده سکون چندین سکون وسط است، لحظه به لحظه ساکن است، اون داره میره، این ساکنه دیگه. شما بگید بوت عبارت تخلل سکونه دیگه، پس این دایره کوچیک خیلی پشت سر هم سکون داره، سکونش بیش از حرکتی است. ما به این ساکن ببینیم. لأن نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البتی که نسبت مسافت البتی الى مسافت سریع. زمان اون، یعنی زمان اون حرکت سریع، یک دویستم زمان این بتیه. یعنی زمان این هر دایره کوچک رو 200 قسمت بکنید، همین یک ثانیه رو، همین یک ثانیه رو 200 قسمت بکنید، یک 200 زمان او را اون سری داره میره، این 200 برابر اونه. نصف زمان، نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البتی که نسبت مسافت البتی که 200 برابر است الى مسافت سریع که مسافت این که 1/200 است الى مسافت سریع که 200 برابر این است. فلو فرز متحرکانه، حالا دو تا حرف فرق کنید که زمان و حرکت احده ما اشت و زمان حرکت الاخر است. او کانه او نواب او کان المقتوع من مسافت احداهما آلاف و الوف مسافت الاخرى و تفقا فی الاخذ و ترک لوجب ان یرى الابتع حرکتا ساکنا فی خلال حرکته المحسوسة المتصله. شما اگر فرض بکنید دو تا حرکت متحرک داریم که اخزن و ترکن با همن، منتها زمان حرکت یکی اش زمان حرکت دیگری است، یا نه مسافت یکی آلاف و الوف مسافت دیگری است، مثل اینکه از صبح تا ظهر این کره زمین 90 درجه طی میکند، این میلیون ها کیلومتر است، یه اسب تندرو هم از صبح تا ظهر که حرکت میکنه خیلی هم به سرعت حرکت میکنه، یه چند کیلومتره. خب از صبح تا ظهر کره زمین یک چهارم این دایره را طی کرده که میلیون ها کیلومتر است، از صبح تا ظهر این فرس شدید العد هم بیش از چند کیلومتر طی کرده، زمان که یکیه، اخزن و ترکن با همند، با هم شروع کردن با هم هم ایستادن، یکی میلیون ها کیلومتر رفته یکی 100 کیلومتر رفته. پس ما باید این اسب را مرتب ساکن ببینیم. چرا؟ برای اینکه بوت عبارت از تخلل سکونه، سرعت هم عبارت از تخلل سکونه، منتها در سرعت سکون کمتر است، تخلل سکون کمتره، در بوت سکون میشه. خب چون سکون هایی که در این بطی است خیلی بیشتر از حرکت اوست، پس ما باید او رو ساکن ببینیم. چقدر سکونش بیشتر از حرکت اوست؟ به مقداری که مسافت اون کره زمین است، او چندین برابر این حرکت کرده، پس سکون این چندین برابر اوست دیگه، سکون این فرس چندین برابر اون دیگه، وقتی سکون چندین برابر حرکت بود باید ما رو ساکن ببینیم. او کان المقتوع مسافت احداهما آلاف الوف مسافت الاخرى و تفقا، این دو تا متحرک، فی الاخذ و ترک، یعنی در آغاز و انجام با هم بودن، با هم شروع کردن با هم هم ترک کردن، لوجب ان یرى الابتع حرکتا ساکنا، باید که ما این هر چیزی که حرکتش بطی است رو ساکن ببینیم. کی ساکن ببینیم؟ در حالی که شد این فرس شدید العد در حال سرعت رفتن است، ما بوده رو ساکن ببینیم. کی او رو ساکن ببینیم؟ لوجب ان یرى الابتع حرکتا ان یرى ساکنن، کی ساکن ببینیم؟ فی خلال حرکته المحسوسه المتصله، المتصله میخواد، یعنی در این حال که سریعا داره میره ما باید رو ساکن ببینیم. چرا؟ من شما قبول کرده که این بطی است نسبت به و بوت هم به تخلل سکونات است، به مقدار سکونات هم به مقدار اون نسبتی است که با سری دارد، اون صد برابر این مسافت رفته، پس سکون این صد برابر اون است، پس ما سکونش بیش از حرکت اوست، پس ما رو ساکن ببینیم. فی خلال حرکت محسوس از متصله فی اجزاء من ذلک الزمان که نسبتها الى اجزای اون زمان التي وقعت الحرکت فيها که نسبت مسافت سری الى مسافتهی. خب چون مسافت سری چند برابر این مسافت بطیع است، زمان اون سکونات این هم چندین برابر اون است، سکونات این بطیع چندین برابر سکونات اوست، یعنی 10% برابر اوست. خب اگه سکون 100 برابر شد ما باید ساکن ببینیم. نسبت حالا اجزای اون زمان التي وقعت الحركه در اجزا که نسبت مسافت سری را مسافت بطی. حالا مثال میذارن که مثال حرکت شمس و حرکت فرس شدید العدو، اگر یه فرسی که حالا یه اتومبیل سری و سیر، یه اتومبیل سری و سیر که از اول طلوع آفتاب تا اول ظهر حرکت میکند بر فرض 1000 کیلومتر برود، اون چند میلیون کیلومتر رفته، اخزن و ترکن کره زمین با اتومبیل سریع و سیر با هم بودن، یکی صبح تا ظهر چند میلیون کیلومتر رفته، یکی صبح تا ظهر 1000 کیلومتر رفته، پس مسافت او آلاف الوف اینه. اگر مسافت اون چندین برابر این است، پس سکونات این چندین برابر اون است، و چون سکونات این چندین برابر اون است، سکون بیش از حرکت است، ما باید ساکن ببینیم. البته اینها تأیید بل غیر ذالک من الحجج البینه المذکوره فی الکتب که اجزا کنند. حالا عمده هم تحلیل عقلی است. یه بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن که ما اولا این است که اگر از این راه بحث نکنیم، ایشون فرمودن که و الاولا بناء البيان ارى ان كل جزء من الحركه فعلي سابق. بعد ببینیم این بیان تام است یا یه نقدی که برش وارد شده. اون نقد وارد ظاهرا نقد وارد نیست. رو برازه فرمید. الحمدلله.